دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. جلسه رو پی میگیرم از صحبت‌های هفته گذشته. قبل از هر چیزی یه نکته رو باید تصحیح کنم. در صحبت‌های هفته پیش داستانی رو که من در اولین یا دومین جلسه پاییز از تولستوی نقل کرده بودم، ایوانولیچ، یعنی همون قاضی که بعد از یک عمر درستکاری در لحظه‌ای که تصور میکرد داره میمیره متوجه شد که اوسنتیک نشده، این تولستوی هست، ولی بر زبان من داستایوفسکی رفت. به هر حال تصحیحش میکنم و منظور همون داستان تولستوی هست. این از این داستان. من قبل از اینکه داستان رو تموم کنم فکر میکنم که راجب خیلی چیزها توی این یک سال صحبت کردم، تو این دوره سال 2019 و 20 در داستان پادشاه و سه پسر مطالب خیلی زیادی رو از جنبه‌ها و زاویه‌های متفاوت عرفانی مطرح کردم. یه نکته دیگه ای رو مطرح میکنم، یعنی این یه نکته شامل چندین و چند نکته هستن که شاید هم بسیار ضروریه قبل از اینکه داستان رو به رمزگشایی‌هاش بپردازیم در هفته آینده و این جلسه تموم کنیم، چون چند بیتی بیشتر به پایان داستان نمونده. من صحبت رو میرسونم به یک موضوعی. اون موضوع اینه که راجب عالم خیال، راجب عالم عقل، راجب خیلی چیزها ما صحبت کردیم. الان لازمه که با زبان دیگه‌ای من تمام این عوالم رو طوری توضیح بدم که امیدوارم بعد از توضیحات من تا میگیری که عالم خیال دقیقاً ملکه ذهن باشه، عالم وهم، اوهام کاملا ملکه ذهن باشه و همینجور تعقل و بقیه چیزها. در همین داستان پادشاه و پسر، سه پسرش، ما یک بیتی رو داشتیم. از بیت به این قرار بود پنج از آن، بذارید یه بیت بالاترش رو بخونم که قشنگ موضوع باز بشه. اندران قلعه خوش ذات و سور، پنج در بحر و پنجی سوی بر. میگفت پنج تا در هست که روی بحر، یعنی معنا، و پنج تا در هست روی بر و خشکیه، یعنی پنج حسی که داریم. پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو، پنج از آن چون حس باطن رازجو. پنج تا حسش حس باطنیه و پنج تا حسش حس ظاهریه که ما باهاش رو در رو میشیم. قصد من توضیح ایناست. قبل از اینکه این رو توضیح بدم باید یک مسئله دیگه رو توضیح بدم، برای اینکه متاسفانه شاید بسیاری از کسانی که راجع به مسائل عرفانی اظهار نظر میکنن همونطور که در جلسه قبل عرض کردم پایه‌ای ندارن، فقط یه چیزی رو میشنون و تکیه میکنن بر مدارک دانشگاهیشون و فقط میگن. برای روشن شدن این موضوع ها رو میگن. ببینید، شما هر روشی رو که بخواید برید، هر علمی رو، اولین مسئله اینه که شما الفبای اون رو بلد باشید، زبان اون رو بلد باشید. بدونید در علم فیزیک به چی میگن جاذبه. معنی جاذبه در علم فیزیک چیه؟ این جاذبه همون جاذبه معشوق نیست، یک جدید جریان علمیه. به چی میگن نیرو؟ زبان فیزیک رو باید بدونید. اگر زبان فیزیک رو ندونید هیچی ازش نمیدونید. فلسفه همینطوره، پزشکی همینطوره و الی آخر. عرفان ما هم همینطوره. شما در اولین قدم باید بدونید اینها به چی میگن اراده، به چی میگن ذوق، به چی میگن قلب. قلبی که اینها ازش صحبت میکنن، این سنوبری که در سینه ما هست، در سمت چپ ما قرار داره و به اصطلاح خون رو پمپ میکنه، اصلا مد نظر اینها نیست. وقتی شما راجع به این سنوبر دارین صحبت میکنید که خون رو پمپ میکنه، شما دارید پزشکی صحبت میکنین، بیولوژی دارید میگید. توجه میکنین؟ این زبانی که این خون رو داره پمپ میکنه میره بالا، سلول هایی در قلب هست که با مغز در ارتباطه، پس اینها هم همین رو گفتن. مطلقا همون اونجوری که شما وقتی در ادیان مثلا در قرآن قلب رو میخونید، قلب ابدا به معنی این قلبی که ما از نظر پزشکی میشناسیم نیست. به همین خاطر بسیاری از انسان ها گمراه میشن، کسانی که مطالعه میکنن در این زمینه ها، خیال میکنند که قلب، چون در زمان قدیم اینها سواد نداشتن، ما فقط سواد داریم، اینا که دانشگاه نداشتن ما دانشگاه داریم، و خیال میکردن که تمام دانش انسان در قلبشه، به همین خاطر قلب رو گفتن. شما فکر نکنید من جوک میگم، بسیار برام میفرستن، میبینم آقایونی که واقعا کتاب نوشتن، هنوز نمیدونه که این قلبی که اون داره میگه، این قلبی که خون رو تصفیه میکنه و خون رو پمپ میکنه نیست، اون چیز دیگه ای رو از قلب داره اصطلاح میکنه. اون زمانی که میگه قمزه، چیز دیگه ای رو داره مطرح میکنه. ولی انقدر هم اینها عقب نبودن که نفهمن تمام اطلاعات انسان در سر قرار داره. بارها من در گذشته ابیات رو براتون خوندم از مولانا و دیگر عرفا که اینها دقیقاً به نقش حساس مغز واقف بودن. به همین خاطر شما میبینید ما از عرفان کم میفهمیم، به همون اندازه‌ای که چون الفباشو نمیدونیم، نمیدونیم که آقا اینا وقتی دارن از دل صحبت میکنن از چی صحبت میکنن. اصلا چرا مولانا میگه که آقا دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد؟ آقا دل مرکز احساسات انسانه، ابدا منظور اینا این نیست. و اگه اینجوری باشه همه یه نوع احساس دارن، بالاخره هر کسی یه حسی داره، حالا به یه کسی، به یه چیزی. پس چرا مولانا میگه دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد؟ من امشب قصدم باز کردن یک سری از این اصطلاحات، چون برای روشن شدن داستان به خصوص در جلسه بعد فوق‌العاده به این موضوع احتیاج پیدا خواهیم کرد. پس در نظر بگیریم به تمام عزیزانی که در این زمینه‌ها اظهار نظر می‌کنند، تا زبان عرفا رو کامل ندونستید، لغات رو درست نفهمیدید، اینها به چی میگن ذوق؟ اصلا ذوق یعنی چی؟ یعنی که میگه از صوفی و ذوقون یعنی چی؟ اصلا ذوق یعنی چی؟ یعنی همین سلیقه‌ای که من و شما میفهمیم؟ عرض کنم به خدمت شما، این مقدمه رو خیلی در نظر داشته باشین. به همین خاطر کسانی که اظهار نظر میکنن و فقط میخوان به یک مدرک تحصیلیشون تکیه کنن، دال بر این کج فهمی ها هستش. اما برم سر مسئله عالم خیال. ببینید 5 حس بیرونی داریم و خواهش میکنم بعد از این صحبت ها، اون صحبت هایی که من در اون جلسه کردم راجع به این بیت، این 2 بیتی که خوندم، حتما رجوع کنید. ما حس بینایی داریم، حس شنوایی داریم، حس بویایی داریم، حس چشایی داریم و حس لامسه داریم. این 5 حس بیرونی ماست که ما رو با عالم بیرون مرتبط میکنه. ما غیر از این 5 حس چیز دیگه رو متوجه نمیشیم. قدما توضیح دادن در فلسفه و همینجور در عرفان، ما 5 حس درونی داریم. این پنج حس درونی ما تشکیل میشه از عالم خیال، عالم وهم یا اوهام، حافظه، حس مشترک و قوه عاقله. این پنج حس درونیه و من حس مشترک رو در اون زمان خیلی توضیح دادم، همون داستانی رو که از حکیم سبزواری گفتم که حس مشترک رو توضیح داده بود، به اونها رجوع کنیم. اما ما در وهله اول با جهان بیرون، با این پنج حس رو در رو میشیم. به این عالم بیرون میگن عالم حس، در خیلی جاها میگن عالم شهود. این شهود با اونی که ما میگیم فرق میکنه، یعنی شما شاهدشین، دارید میبینید، از نظر لغت همونه چون اونم شاهدش هستین. به این عالم بیرون میگن عالم شهادت، یعنی چیزی که حاضره در حضور شماست و دارید میبینید. این اصطلاحاتی داره، حس، شهادت، شهود، تمام اینها عالم بیرون هستن. اما عالم خیال یعنی چی؟ عالم خیال یعنی اینکه شما الان فرض کنید که تورنتو رو ندیدید. شما نمیدونید تورنتو چه شکلیه. من میام، بسیار به عرضم عنایت کنید، از قدرتی که در درون شماست استفاده میکنم، تحریکش میکنم، برمی انگیزمش که بتونم یک درکی از تورنتو به شمایی بدم که تا حالا تورنتو رو ندیدید. میام یه سری توضیح میدم راجع به خیابوناش، چهار تا عکس میام از سین تاور، دانتانش، جاهای متفاوتش به شما نشون میدم. وقتی که شما این اطلاعات رو گرفتین، دارای یک توانی هستید که اتوماتیک این رو پرورش میدین و میتونید مجسم کنید، تصور داشته باشید از یک شهری مثل تورنتو. حالا خیلی خوب، شما میتونید انقدر این قدرت خیال رو قوی استفاده کنید که حتی نقاشی قسمت‌هایی از شهر رو که برای شما متصور شده بکشید یا راجبش صحبت کنید. بعد منی که شهر رو دیدم میبینم شما چقدر نزدیک به اون شهر صحبت کردین. پس برانگیختن توانایی در درون انسان که این قدرت رو داره که بتونه شکلی رو به یک جایی بده که تا حالا ندیدتش، ازش بیخبره و من با اطلاعاتی که به شما میدم شما این رو متصور میشین. بیشتر از اینها خیلی توضیح خواهم داد که داستان چیه. پس تا اینجا یعنی عالم خیال، یعنی شما زمانی که چیزی رو نمیدونید، دسترسی هم بهش ندارید، برید ببینیدش در عالم حس، در عالم شهادت باهاش رو در روشین. من وقتی که این اطلاعات رو به شما میدم، شما میتونید پلی بزنید و بسیار تا اونجایی که میشه که من اطلاعات صحیح میدم و قدرت ایمجینیشن شما و تخیل شما کار میکنه، بتونید به این درک شهر تورنتو نزدیک شین. درسته؟ این میشه عالم خیال. حالا ببینید، ما وقتی از عالم خیال صحبت میکنیم یعنی چیزی که در عالم حس برای شما وجود نداره. در عالم حس شما نمیتونید ببینید. وقتی شما میگید غمزه معشوق، به خیال معشوق پرواز کردم، وقتی میگید رو در رو هم در خیالم با معشوق، یعنی معشوق در دسترس شما نیست. اگه معشوق تو همسایگیتون باشه خب میرید میبینیدش، دیگه احتیاجی به پرداختن به خیال نداره. این عالم خیال به معنی خیالاتی و خیال پردازی نیست. این قوه در همه ما وجود داره و یک موضوعیه که همه ما اگر از یک ذهن سالمی برخورداریم این رو درک کردیم. هیچ کس نمیتونه منکر این داستان بشه. فقط تو بگو، من پرورش میدم و میفهمم که نزدیک میکنم خودم رو به اون داستان. پس خیال میشه صورت سازی. صورتم فقط از نظر شکل بینایی نمیگم، هر نوع صورتی رو که میگیرید. مثلا من راجع به یک مفهوم کتاب صحبت میکنم، اون معنا رو شما متصور میشین، اون معنا رو شما میتونید حاضر کنید. اما عالم وهم، اوهام، ببینید این یکی از همون لغاته که در جامعه امروز ما فوق‌العاده با این بد برخورد میشه. اصلا نمیدونیم چی بوده، به آدم توهم زده، به آدمی که همش توی تخیلات بی اساس خودشه میگیم متوهم. این اصلا اینطور نیست. قدرت بسیار مهم و ارزشمندیه در انسان. من اومدم در عالم خیال راجع به مسائل صوری با شما صحبت کردم. فلان شهر، فلان آدم. شما زمانی که از معشوقتون دور هستین، اون خیال معشوق رو در ذهن خودتون حاضر میکنید و با اون به صحبت میشینین در خیال خودتون. این صورتیه، به صورت و تصور برمیگرده. اوهام، وهم به معنی درست برعکس اینه، معنی دیگه صورت نیست. حالا یعنی چی؟ یعنی این که مهربانی، مهربان بودن، مهربانی یک معناست. اصلا مهربانی که دنیا خارج وجود نداره که، در دنیای حس که شما مهربانی نمیبینید که. در مهربانی، من تا به شما میگم مهربانی، شما میای یاد یه زمانی میفتی، مثلا بچه بودی، دست مامان دور شده، گم شدی، حالا یه آقای یه خانمی هم پیدات کرده، گفته چرا گریه میکنی؟ گفتی مامانم رو میخوام. بغلت کرده، برات یه بستنی خریده، گشته، مامانتو پیدا کرده، دادت دست مادرت. به این میگه مهربانی. اما تصور من از مهربانی با شما فرق میکنه. همون مهربانیه، ولی من مهربانی رو فرم دیگه ای معنی میکنم. عدالت یک مسئله ذهنیه، یعنی همین درک شما از عدالت متفاوت با درک من از عدالت. شما مهربانی رو بدید به دین، یک پایه‌های دینی بهش میده. شما مهربانی رو بدید به فلسفه، پایه‌های تعقلی بهش میده. پایه‌های دینی به مهربانی میده یعنی چی؟ میگه پیامبر من چون این رو گفته، این حرکات رو گفته مهربانی، پس این یعنی مهربانی. فیلسوف به این تعقلی نگاه میکنه، میگه وقتی تو فکر میکنی این محبت رو داری به بچت میکنی، این مهربانی نیست، عقلن این جنایته. پس یک موضوعاتی وجود داره که این موضوعات به معنا، به صورت بر نمیگرده، به معنا بر میگرده و این در عالم وهم، در عالم اوهام میتونه برداشت ها و تصورات متفاوتی رو داشته باشه. بذارید یه مثال خیلی واضح تر براتون بزنم که بر میگرده به عالم وهم. الان همه ما فرض کنید یه موسیقی میذاریم، یه موسیقی میشنویم. این موسیقی در مایه اصفهان هم هست، همه ما هم داریم یک موسیقی رو میشنویم، اما اون اثری رو که در روی شما داره میذاره، همون آهنگ، همون موسیقی تو مایه اصفهان، شما هم دارید همون رو میشنوید، من هم دارم همون رو میشنوم. اون رو که روی شما داره اثر میذاره با همون اون آهنگی که رو من داره اثر میذاره متفاوته و رو تک تک ماها متفاوت میشه. این به خاطر قدرت اوهام ماست، به خاطر قدرت وهم ماست. یعنی زمانی که شما میایین در عالم اوهام، هر موضوعی میتونه خیلی برداشت‌های متفاوتی ازش باشه، مثل عدالت، مثل مهربانی، مثل خشم، مثل هر چیز دیگه ای. بعد از این عالم شما و حالا من عالم حس مشترک و خیلی توضیح دادم، ولی بازم اگه رسیدم میگم، حافظه‌ام که میدونید، اما مسئله عقل، ما یک قدرتی داریم. اجازه بدین قبل از اینکه برم سراغ عقل، همین موضوعی که در عالم اوهام گفتم بهش بسیار توجه کنید. در عالم حس شما یک همچون درگیری رو ندارین. آقا جان این میز میزه، جنسش هم مثلا چوبه، شکلش هم اینه، همه ما داریم اینو اینجور میبینیم و همه یک برداشت داریم. کسی پیدا نمیشه بگه نه خیر آقا این میز نیست، این یه شیر نره تو جلوش نشستی. غیر ممکن، مگر فرد بیماری هایی داشتش که ما با کاری نداریم در حالت عادی. در عالم حس ما درگیری هامون در درک فوق‌العاده کمه. در عالم حس ما درکمون فوق‌العاده محدوده، فوق‌العاده داریم کوته میبینیم برد چشممون، برد شنواییمون، اندازه و سایزهایی که میبینیم فوق‌العاده محدوده. حالا شما عالم خیال ببینید چقدر نامحدوده، اوهام رو ببینید چقدر نامحدوده. در عالم حس ما با هم جنگی نداریم. در عالم حس من به این میگم میز، شما میگین به این میز. به همین این خاطره که خیلی عنایت کنید این صحبت ها رو، امیدوارم که دیگه مجبور نباشم تکرار کنم، چون میبینم واقعا لازمه که این صحبت ها بشه. در عالم حس شما درگیری ندارید. به همین این خاطر ابن عربی و مولانا به عالم حس میگن عالم مجاز، میگن ایلوژن، به خاطر اینکه یک درکی رو ذهن در این حالت داره که بهش ثبات میده. اونا میگن عالم اصلی عالم خیاله، که حالا توضیح خواهم داد یکی یکی. پس توجه کردین ما در عالم حس هیچ مشکلی با هم نداریم، ولی میز میزه. ولی در عالم اوهام عدالت برای من با عدالت برای شما فرق میکنه، محبت مهربانی برای من با مهربان، معنی اینها با مال شما خیلی فرق میکنه و مال شما با کسی دیگه ای فرق میکنه. شما میایین در عالم عقل، عقل و تعقل. تعقل قدرت دیگه‌ایه در انسان که از این دوتا متفاوته. در عقل، عقل مثل چی؟ عقل مثل فلسفه، فلسفه. عقل مثل ریاضی، ریاضی مطلقاً عقله. شما ریاضی در عالم حس ندارین که. فرقی که در عالم عقل وجود داره، در عالم عقل شما باید ثابت کنید، مهم نیست شما کی هستین، شما ارسطویی، شما افلاطونی، شما عینش و هر کی هستی. آقا وقتی که یک اصلی رو میگی، یک نظریه ای رو میدی، اینو باید بتونی ثابت کنی و عقل من باید اینو بپذیره و قبول کنه. و اگر این رو قبول نکرد باید انقدر استدلال بیاری تا متوجه بشه. ببینید شما وقتی که میایین در عالم عقل میگید مجموعه نمیدونم زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است، شما میخوای ارسطو باش، شما میخوای تالس باش، میخوای فیثاغورس باش، من که در مقابلتونم میگم چرا؟ چرا 180 درجه نیست؟ چرا 160 درجه نیست؟ شمایی که داری این رو میگی باید عقل منو قانع کنی که مجموع زوایای داخلی این میشه 180 درجه. در عقل اثبات مد نظره. اون زمان هستش که عقل میاد برای این دوتا حس درونی، چه حس خیال ایمیجینیشن و چه حس اوهام، پایه‌گذاری میکنه کاری که ما در این اجتماع خودمون همیشه میکنیم. عدالت چه معنی داره؟ عقلانیت میاد سیستم دادگستری درست میکنه. ببینید اینکه سیستم دادگستری درست عمل میکنه یا نمیکنه یه بحث دیگه است، اما میایم و این سیستم ها رو میذاریم که بتونیم عدالت رو معنی کنیم، سیستم های دیگه میذاریم که بر اساس عقلانیت مهربانی رو معنی کنیم و چیزهای دیگه. حالا شما اگر در سیستم عقلانی عمل نکنید، گفتیم 4 رتبه و فرم برای درک معرفت داریم. یکیش علمه که علم هم برمیگرده به حس، علمای حسی تجربی. علم حسی و تجربی مثل چی؟ مثل شیمی. شما حسی و تجربی باید مثلا اسید بریزی رو آهن تا بفهمی آقا این نمک میده. این به عقل ربطی نداره، این علم حسیه. اما زمانی که میای در ریاضی همش میشه تعقل، همش میشه اثبات و حساب کتاب و جمع و تفریق هایی که باید به نتیجه برسه و اثبات کنه. درسته؟ گفتیم یکی از چیزها علمه، یکیش معرفت دینیه. شما در معرفت دینی دیگه مهربانی و عدالت و امثال این چیزها رو میایید اونجوری معنی میکنید که پیامبرتون گفته و شما به اون پیامبر باور دارید. وقتی کسی به یک پیامبری باور داره دیگه نه دلیل میخواد و اگر هم دلیل بخواد نادانی خودشه، چون باور کرده. پس مهربانی و عدالت با اون دین معنی میشه. حالا شما میایین سراغ فلسفه، همینجور رو عقلانیت و میرین جلو. اینها مجموعه این داستانن. یعنی وقتی ما میگیم عالم خیال یعنی این، وقتی میگیم عالم اوهام و وهم یعنی این، عالم حس یعنی این، عالم عقل یعنی این. حالا ما میخوایم از یه چیز صحبت کنیم که عرفانه، که اصلا داستانش با همه اینا متفاوته و یک رتبه مرتبه معرفتیه که با مرتبه های فلسفی و علمی متفاوته. عرفان نه به عقل و استدلال کاری داره، نه به نقل قول از پیامبرها کاری داره و نه به استدلالات فلسفی کاری داره، از چیزی دیگه ای داره صحبت میکنه. بهش میرسم. ببینید بحث اصلی ما اینجاست که وقتی ما از عالم تخیل صحبت میکنیم، عالم خیال تنها عالم پرورش دهنده همه چیزه. خیال پرورش دهنده ذهنه، خیال پرورش دهنده قلبه، خیال پرورش دهنده روحه، روح جزئی که در انسان وجود داره. خیال مهمترین نقش رو در درک انسانی داره. خیال پرورش دهنده ذهنه. عزیز من تا اون زمانی که خیال دکتر شدن در سرت پرواز نکرده بود، ذهنت نرفت دنبال پزشک شدن و پرورش پیدا کنه بشه پزشک. درسته؟ تا زمانی که اون همسر دلبندت رو که سوار اسب سفیده و از آسمون هفتم اومده میخواد ببرتت در عالم خیال متصور نشدی و بعد در عالم حس مقیاسش رو پیدا کردی و تطبیقش دادی، عشق، ازدواج در عشق رو درک نکردی، پرورش پیدا نکرده. تا زمانی که خیال در ذهن ما، ببینید بسیار نکته ها مهمه، تا زمانی که خیال کشف هستی از آغاز تا پایان در ما پرورش پیدا نکرد، ما نتونستیم تئوری های متفاوت بسازیم. یعنی خیال این که این جهان از کجا به وجود اومده میاد و انقدر پرورش پیدا میکنه تا میشه یه تئوری مثل بیگ بنگ. میدونید بیگ بنگ یک تئوریه که زائیده ایمجینیشن و تخیله، اما در کنار این تئوریه که زائیده تخیل انسانیه و ایمجینیشنه، شما نکات حسی و تعقلی رو کنار این خیال میذارین، میبینید یه چیزایی درست در میاد. خب همینجور که میبینید امروز یه عده موافقشن، یه عده قبولش دارن، خیلی هم باش مخالفن، خیلی هم قبول ندارن، پیروان تئوری ام هستن، بعضی ها پیروان تئوری ریسمان هستن، که رو وارد اینا نمیخوام بشن. پس همین این خیاله که امروز به تو تئوری بیگ بنگو داده، همین خیال پرواز کردن در توی انسان پر پرواز گرفت و تو شکل این رو